بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قوه غازیه که یکی از قوای نباتی هست مخدوم چهار قوه هست، چهار تا قوه خادم داره به نام قوه جاذبه، قوه ماسکه و قوه هاضمه و قوه دافعه، که جاذبه جذب غذا رو انجام میده، ماسکه غذا رو نگه میداره، هاضمه هضم میکند غذا را و دافعه هم دفع میکند فضولات هضم را. این چهار تا قوه که خادم قوه غازیه هستند، برای هر عضوی این چهار تا قوه موجوده، یعنی هر عضوی این چهار تا قوه درش هست، منتها وجود این چهار تا قوه برای بعضی از اعضا بالمشاهده معلوم است، یعنی میشه مشاهده کرد و دید، و برای بعضی از اعضا هم به حجت و دلیل و برهان معلوم میشه. حالا مثلا ایشون از قوه جاذبه شروع میکنن. برای معده و رحم وجود قوه جاذبه بالمشاهده معلومه، میشه مشاهده کرد، میشه دید. اما برای سایر اعضا با حجت و دلیل و برهان معلوم میشه. چطور وجود قوه جاذبه رو برای معده و رحم میشه مشاهده کرد و میشه دید؟ ایشون چهار مورد ذکر میفرمایند که در این چهار مورد جذب غذا از ناحیه معده رو میشه مشاهده کرد، میشه دید. اما مورد اول، اگر یک انسانی سرش به طرف پایین و پاهاش به طرف بالا واقع بشه، به این صورت قرار بگیره که سرش به طرف زمین باشه، پاهاش هم به طرف هوا، به طرف بالا، در همین حال یه غذایی بخوره یا یک آبی بنوشد، خب این غذا و آب از ثقیلانن دیگه، سنگینن و به اقتضای طبعشون باید به طرف پایین بیان، چون ثقیلان میل به طرف پایین دارن، میل به سفل دارن، یعنی باید این غذا و این آب باید از دهان بریزه رو زمین. ولیکن این غذا و آب برخلاف طبیعتشون و اقتضای طبیعتشون که میل به طرف پایین باشه، میرن به طرف بالا که معده باشه، چون معده در بالا قرار گرفته در این وضعیت. خب این حرکت برای غذا و آب حرکت قصریه، یعنی برخلاف میلشون و برخلاف طبیعتشون این حرکت رو دارن انجام میدن. این حرکت قصری غذا و آب به طرف بالا یا باید به خاطر این باشه که معده اینا رو جذب میکنه و میکشه به طرف بالا، یا باید به خاطر دفع و فشار از طرف دهان این حرکت قصری تحقق پیدا بکنه. دفع و فشاری که در این صورت و موردی که گفتیم که در کار نیست، چه دفعی چه فشاری، از این طرف که دفع و فشاری که صورت نمیگیره، بنابراین این معده هست که از اون طرف این غذا رو و این آب رو جذب میکنه و میکشه به طرف خودش. این مورد اول از چهار موردی است که ما میتونیم وجود قوه جاذبه رو در معده مشاهده بکنیم. مورد دوم، حالت گرسنگی شدیده. وقتی انسان شدیداً گرسنه هست، این مری که لوله‌ای باشه که حلق رو به معده وصل میکنه و معده این غذا رو جذب میکنن، آدمی که خیلی گرسنه است دیدید چجوری غذا میخوره؟ به قول سعدی، ای سیر تو را نان جوین زشت نماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. در حالت گرسنگی شدید این جذب معده غذا رو میشه مشاهده کرد، میشه دید که چطور این مری و معده این غذا رو جذب میکنن و میکشونن به طرف خودش. مورد سوم این استش که یک سوروساتی فراهم بشه و یک غذای لذیذ و گوارایی گیر انسان بیاد. اینایی که اهل سورن دیدین چطور غذا میخورن سر سفره، این معده چنون با سرعت این غذای لذیذ و گوارا رو جذب میکنه و میکشه به طرف خودش، بعدم کبد. اینم مورد سوم است که باز میشه جذب معده غذا رو در اون مورد مشاهده کرد. مورد چهارم این استش که اگر انسان یه غذایی بخوره از باب این که بعضی میگن 70 لقمه روی سیری مستحبه، روی این غذا باز یه غذای شیرینی بخوره، مثلا یه حلوایی بخوره، غذا خورده و بعد روی این غذا یه غذای شیرینی میخوره، حلوا میخوره، بعد اگر مثلا انگوش ببره در دهان خودش تا قی کنه این غذا رو، خب قاعدتا باید اول حلوا قی بشه چون حلوا رو بعد خورده، اول باید این حلوا بیرون بیاد از دهانش بعد اون غذایی که اول خورده، و حال اون که برعکسه، اول اون غذایی که جلوتر خورده قی میشه و بعد اون حلوا و غذای شیرینی که بعدش خورده قی میشه. این به خاطر این استش که معده اون غذای شیرین رو به قعر خودش جذب میکنه و میکشه. اینها مواردی هست، چهار موردی هست که میشه وجود قوه جاذبه رو در معده مشاهده کرد. نه همون شیرینیش، بله و به خاطر همون شیرینیش اون رو میکشونه به قع قعر خودش معده. راجع به رحم هم که جذب می کند منی و نطفه را، این رو هم میشه مشاهده کرد. لذا ایشون میفرمایند که گروهی از فلاسفه گفتن که رحم یه حیوان مشتاق منی است، به خاطر اون شدت جذبی که نسبت به منی داره. حالا سابقا اینجوری مثلا میگفتن که قدیم که مثلا توی خونه ها مثلا حمام نبوده، حمامایی بود که خب مثلا افراد مختلف میرفتن، مرد زن. حالا مثلا اگر مردی مثلا حالا مثلا حمام کاری کرده بوده، این منیش و نطفش ریخته بوده روی زمین مثلا، و پشت سر او مثلا یه زنی رفته حمام و مثلا توجه نداشته، یه جوری مثلا نزدیک این نشسته، مثلا از همین طریق مثلا حمل صورت گرفته. این میگفتن اینجوری این جذبی که رحم نسبت به منی و نطفه داره. خب نسبت به این دوتا عضو یعنی معده و رحم میشه قوه جاذبه رو مشاهده کرد، وجود قوه جاذبه رو دید. اما نسبت به سایر اعضا با حجت و دلیل و برهان وجود قوه جاذبه معلوم میشه. اینا اینجوری میگفتن در طبیعیات قدیم که 4 هضم روی غذا صورت میگیره، هضوم 4. هر هضمی هم باز یه فضولاتی داره، یه زیادیایی داره که دفع میشه. هضم اول غذا در معده صورت میگیره و حاصل این هضم و محصول این هضم می گفتن کیلوسه. کیلوس یه جوهریست شبیه به آب کشک غلیظ. این محصول هضم غذا در معده است. فضولات این هضمم از طریق امعا روده ها دفع میشه. بعد این کیلوس وارد کبد میشه و هضم دوم در کبد روش صورت میگیره. حاصل هضم کبدی که هضم دوم باشه می گفتن کیموسه. کیموس همون خلطه. کیموسات 4 یعنی اخلاط 4 که دم باشه و صفرا باشه و سودا باشه و بلغم باشه. اینا حاصل هضم غذا در کبد هست. این 4 این اخلاط 4 چی هستن؟ ببینید وقتی که هضم در کبد صورت میگیره، یه شیء پخته‌ای در کبد پیدا میشه که اون خونه. و یک شیء خامی باز هست بعد از همین هضم کبدی که این شیء خام بلغمه. یک کفکی هم مثل سرشیر بالا میاد که این صفراست و یه دردی ها و ناخالصی هایی هم تهنشین میشه که اینم سوداست. سه صفرا و سودا اینا از فضولات این هضم دوم هستن، هضم کبدی، به اضافه بول. اون وقت صفرا که صفرا و سودا هر دو تلخ هم هستن، صفرا میره به مراره، کیسه صفرا، سودا هم میره به تهال، سپرز. اما بلغم این رو جزء فضولات هضم دوم نمیدونستن، اینو میگفتن جزء فضولات نیست. یکی به خاطر این که این بلغم باعث میشه که حرکتی که انسان انجام میده اعضا رو خشک نکنه، این رطوبت بلغم باعث میشه که اعضا به واسطه حرکتی که انسان انجام میده خشک نشه. این یکی هم در وقت قحطی و گرسنگی و نبود غذا، چون این نپخته بود دیگه، دوباره باز همین بلغم استفاده غذایی ازش میشه، لذا این رو از فضولات این هضم نمیدونستن. بولم که از طریق کلیه ها وارد مثانه میشه و از مجرا دفع میشه. حالا برهان بر وجود قوه جاذبه در سایر اعضا بجز معده و رحم که گفتیم، برهانش اینه که اگر قوه جاذبه در اعضا نباشد، یکی این که تمیز بین این اخلاط حاصل نمیشه، یعنی اینا از هم جدا نمیشن، اینا از هم ممتاز نمیشن اگر قوه جاذبه در مراره و کیسه صفرا نباشه که صفرا رو جذب بکنه بکشه، قوه جاذبه در تهال سپرز نباشد که سودا رو جذب بکند و بکشه، و قوه جاذبه در رگها نباشد که خون رو جذب بکنه و بکشه، چون خون وارد رگها میشه و هضم سوم در رگها روی غذا صورت میگیره و فضولاتش هم به صورت عرقی که انسان میکنه از بدن دفع میشه. بعد این خون از رگها وارد اعضا میشه، به اعضا میرسه و هضم چهارم روی غذا در خود عضو صورت میگیره و نهایتاً خون تبدیل میشه به عضو و بدل مایتحلل، جایگزین اون چیزی که از عضو به تحلیل رفته میشه. و فضولات هضم چهارم هم ناخن و مو و منی و این هم فضولات هضم چهارم هستن. خب اگر قوه جاذبه در اعضا نباشه، در کیسه صفرا نباشه، در تهال نباشه، در رگها نباشه، این اخلاط اربعه از هم تمیز پیدا نمی کنن، جدا نمی شن. این یکی هم این که اختصاص هر عضوی به یکی از این اخلاط تحقق پیدا نمی کنه، که مثلا مراره کیسه صفرا اختصاص پیدا بکند به صفرا، تهال اختصاص پیدا بکنه به سودا، رگها اختصاص پیدا بکنن به دم، این اختصاص حاصل نمیشه، اختصاص هر عضوی به یکی از این اخلاط. این راجع به قوه جاذبه. و اما یکی دیگر از خوادم قوه قاضیه، قوه ماسکه هست. قوه ماسکه هم به همین ترتیب، ایشون میفرماین وجود قوه ماسکه رو در بعضی از اعضا مثل معده و رحم میشه مشاهده کرد. در سایر اعضا هم باز قوه ماسکه با دلیل معلوم میشه، اما در معده و رحم اگر یه حیوانی بهش غذا بدن و بعد این حیوان رو تشریح کنن و معدش رو مشاهده بکنن، میبینن که چنان این غذا از همه طرف چسبیده به این معده، یعنی معده اینها رو نگه داشته، گرفته. و همچنین اگر حیوانی بعد از جذب منی، بعد از اینکه رحم منی رو جذب کرد، تشریحش بکنن و رحمش رو در بیارن و ببینن، میبینن چنون از همه طرف این منی چسبیده به رحم و دهانه رحم هم بسته شده به طوری که سر میل هم داخل این دهانه نمیشه، یعنی این جور رحم نطفه رو نگه داشته، گرفته. این وجود قوه ماسکه رو در معده و در رحم، در معده و رحم حیوان با تشریح میشه مشاهده کرد و دید. اما در سایر اعضا، چون این چهار تا قوه که خادم قوه قاضیه هستن، عرض کردیم در همه اعضا هستن، اما در سایر اعضا وجود قوه ماسکه دلیلش اینه که قضا به خاطر غلبه ارضیت و ماهیت که در قضا اجزای خاکی و اجزای آبی غلبه داره بر اجزای هوایی و ناری، و این دو از ثقیلانن، یعنی میل به طرف صفر دارن، به طرف پایین میافتن پایین. خب اگر یه قوه نباشه که این قضا رو نگه بداره روی عضو تا هضم روش صورت بگیره، تا هاضمه هضم رو انجام بده روی این قضا، خب این قضا میفته پایین، یعنی روی عضو باقی نمیمونه. پس یه قوه ماسکه‌ای لازم است که قضا رو روی عضو نگه بداره تا هاضمه هضمش رو انجام بده روی قضا. این قوه ماسکه طبیعت خود غذا نمیتونه باشه که بگیم طبیعت خود غذا، خود این جسمی که غذا باشه، این غذا رو نگه میداره روی عضو. چرا؟ به خاطری که این غذا میعان داره، مرطوبه، مایعه و رقیق، نازکه. از اون طرفم وقتی که این غذا مایع بود، رطوبت داشت، مرطوب بود، رقیق بود، نازک بود، این سر میخوره از روی عضو، میلغزه از روی عضو، یعنی روی عضو قرار نمیگیره تا اینکه هاضمه هضم خودش رو روی این غذا انجام بده. پس بنابراین در عضو باید یه قوه ماسکه وجود داشته باشه که این غذا رو روی عضو نگه بداره تا قوه هاضمه هضم خودش رو روی این غذا انجام بده. و اما قوه هاضمه قوه هاضمه قوه ایست که غذا رو تغییر حالت میده به عضو، به صورت عضو، یعنی غذا رو به صورت عضو در میاره، البته با قوه مغیره، که قوه مغیره باز از قوای قاضیه است. دیروز در عبارت بود که ایشون می‌فرمودن که کار قوه قاضیه در سه مرحله تمام میشه: مرحله اول خونسازی، مرحله دوم این که خون رو جزء عضو بکند، و مرحله سوم شبیه سازی خون به عضو. این شبیه سازی رو قوه مغیره انجام میده. بنابراین قوه هاضمه غیر از قوه قاضی است. اینا دوتان، قوه قاضیه مخدومه و قوه هاضمه خادمه. ایشون می‌فرمایند که بعضی یک بیانی راجع به تفاوت قوه هاضمه و قوه قاضیه ذکر کردن، که البته اون بیانم باز مورد اعتراض واقع شده که بعدم ایشون باز جواب میدن از اون اعتراض. دلیلی که برای دوتا بودن قوه هاضمه و قوه قاضیه، در حقیقت یعنی دلیل وجود قوه هاضمه، که یه قوه هاضمه هم داری که خادم قوه قاضیه است، دلیلی که بعضی ذکر کردن اینه که میشه دلیل بر وجود قوه قاضیه، دلیل بر وجود قوه هاضمه، که الان سخن در قوه هاضمه هست دیگه، که یکی از خوادم قوه قاضی است. دلیلی که بعضی ذکر کردن اینه که این غذا، حالا بعد از آنی که جذب غذا صورت گرفت و توسط قوه جاذبه، و بعد قوه ماسکم غذا رو روی عضو نگه داشت، که از اینجا کار قوه قاضیه شروع، کار قوه هاضمه شروع میشه. خب این غذا باید پخته بشه تا کم کم صورت دموی و خونی ازش زائل بشه و صورت عضو حاصل بشه، صورت عضو رو پیدا بکنه. تا صورت دموی زائل نشه و صورت عضوی حاصل نشه به جاش، که عضو بدل مایتحللش تأمین نمیشه دیگه، خب این غذا باید پخته بشه، تبخ بشه، نضج پیدا بکنه، پخته بشه، تا این که استعدادش نسبت به صورت دموی کم بشه و زائل بشه، و از اون طرف استعدادش نسبت به صورت عضوی هی افزایش پیدا بکنه آرام آرام، تا این که تبدیل بشه به عضو، صورت عضوی حاصل بشه. اون قوه‌ای که باعث افزایش استعداد غذا، استعداد ماده غذا نسبت به صورت عضوی میشه، او قوه هاضمه است. این کار قوه هاضمه است، و حصول صورت عضو روی این ماده غذایی کار قوه قاضی است. این دلیل بر وجود قوه هاضمه که بعضی ذکر کردن، که حالا اینا دیگه چون خیلی اونجور مطلب سخت و مهمی نیست دیگه اینا رو از رو میخونیم. حالا دو تا اعتراض به این دلیل بر وجود قوه هاضمه صورت گرفته که ایشون ذکر میکنن و بعدم جواب میدن. حالا ببینیم تا به کجا میرسه. غیر از خب اون که از طریق فعلش دیگه، از طریق فعل تغذیه، فعل تغذیه اب نداره دیگه، اون به این میدونم دیگه. نه نه، اصل تغذیه یعنی با همه اینا با جذبشو اصلا دیگه. خب همینه دیگه، خب همینه دیگه. بنا نیست که ان نفس فی وحدته کل القوا، ان نفس فی وحدته کل القوا، دیگه همین میشه دیگه. خب ایشون عرض به محضرتون که و اما الخادمه، ببینید قبلش یه کیفیاتی داشتیم که ایشون قوه مصوره رو فرمودن که بعد از تغییرات منی یه صورتی به منی میده که اون صورت معد میشه برای فیضان قوا و کیفیات به اذن الله تعالی. این کیفیات یعنی کیفیات مزاجیه، کیفیت مزاج، تا اینکه قوا پیدا بشه کیفیت مزاج پیدا بشه، بالاخره هر عرض میکنم عضوی یک مزاجی داره، یه ترکیبی داره، یه کیفیتی داره، اینا پیدا بشه. این کیفیات یعنی کیفیات مزاجیه. و اما الخادمت و فهیه قوان اربعون تخدم القاضیته، اما قوای نباتی خادمه، اینا چهار تا قوه هستن که خادم قوه قاضیه هستن، وهیه الجاذبت و الماسکت و الهازمت و الدافعه. یکی جاذبه است، یکی ماسکه است، یکی هاضمه، یکی دافع. اما الجاذبه تو فوجودها فی بعض الاعضا کالمعده و الرحم معلوم بالمشاهده، اما وجود قوه جاذبه در بعضی از اعضا مثل معده و رحم این با مشاهده معلوم میشه، و فی غیرها معلوم بالقیاس، و در غیر این دو عضو با دلیل معلوم میشه. اما الاول، اما اول یعنی معده که وجود عرض میکنم قضا در معده، چهار مورد رو ایشون ذکر میکنن که وجود قوه جاذبه در معده رو میشه دید، میشه مشاهده کرد. مورد اولش اینه، فل انسانو اذا کان منقلبا حتی یکون رأسه الی صفر و رجلاه الی فوقن امکنه ان یشرب الماء و یزدر در تعامه. انسان اگر قلب بشه برعکسی بشه به طوری که سرش به طرف پایین باشه و پاهاش به طرف بالا، در همین حال میتونه آب بنوشد و میتونه تعام رو ببلعد، میتونه غذا بخوره بدونی که این آب و غذا از دهانش بریزه رو زمین، و حالون که طبیعتاً باید بریزه رو زمین. و حرکت و طعام و شراب لکونه ما جسمین ثقیلین الی فوقن لیست طبیعیتن بل قصریتن، حرکت غذا و آب چون غذا و آب دو تا جسم سنگینن به طرف بالا این طبیعی نیست، یعنی این حرکت از نای خود این غذا و آب نمیتونه باشه، بل قصریتن قصریه یعنی برخلاف طبیعتشونه. ول حرکت القصریت و اما به جذب جاذبن، مثل سنگی که از پایین به طرف بالا پرتابش میکنن، این سنگی که به طرف بالا پرتابش میکنن این حرکت قصریه دیگه، برخلاف طبیعت سنگ، یا باید یه چیزی باشه از بالایی رو بکشه یا باید یک دافعه از پایین باشه اینو پرتش بکنه بالا. ول حرکت القصریت و اما به جذب جاذبن او دفع دافعه، یا باید معده قوه جاذبه داشته غذا رو بکشه، یا باید از این ور با یه تلمبه‌ای با یه فشاری با یه زوری این غذا رو بفرستن به طرف معده. و ثانی باطلون فی هذا الوضع، ما از این ور که زوری نمیبینیم که این مثلا حالا هی زور بزنه و هی دفع بکنه غذا به طرف معده. دفع که باطله در این وضعیت. فبقیه ان المعده تجذبهما به قوت جاذبه فیها، میمونه این که معده این طعام و شراب رو جذب بکنه به سوی خودش با قوه جاذبه‌ای که در معده است. این مورد اول. مورد دوم، و ایزن انا نجد المری، انا نجد المریه و المعدته وقت الحاجت شدیدته تجذبان طعام من الفم. این هم مورد دوم. ما میبینیم که مری که لوله‌ای هست که از اون انتهای حلق، یعنی حلق رو وصل میکنه به معده، ما میبینیم این لوله و همچنین معده در وقت گرسنگی شدید که انسان نیاز شدید به غذا داره چجوری غذا رو از دهان جذب میکنن به طرف خودشون. و کذا، مورد سوم، و کذا نجدهما عند تناول الاغذیه اللذیذه تجذبانها به سرعت. باز میبینیم موقعی که انسان میرسه به یه غذای گوارایی که جذب میکنن مری و معده این اغذیه رو به سرعت، چطور به سرعت این رو جذب میکنن؟ حتی ان الکبده ایزن یجذبها من المعده، نتیجتا کبدم باز جذب میکنه این غذاها رو از معده، للذاذتها و قربها من طبیعت القوه، به خاطر لذت بخش بودن این غذاها، لذیذ بودنشون و به خاطر قرب و تناسبی که این غذاها با طبیعت قوه جاذبه داره. مثلا قوه جاذبه دنبال جذب همینجور چیزاست، همینجور غذاها، غذاهای لذیذ. اینم مورد سوم. و اما مورد چهارم، و ایزن متا تغذل انسان و غذا هم و تناول و تناول بعدهو غذا ان هلون، هر وقت انسان یه غذایی بخور بعدم تناول کنه، میل کنه بعد از اون غذا یه غذای شیرینی رو، یه حلوایی رو، بعد واستعمل القی، کاری بکنه که قی کنه، استفراغ بکنه، مثلا انگشتش رو ببره در دهانش فرو ببره، یجد و ان الهلوه یخرج اخیرا، او حلوایی که دیرتر خورده که باید قاعدتا زودتر بیرون بیاد دیرتر بیرون میاد. چرا؟ و ذالک به جذب المعده ایاهو الی قعرها، چون معده این غذای شیرین رو، این حلوا رو خلاصه به قعر و گودی خودش کشیده و جذب کرد. خب این راجع به وجود قوه جاذبه در معده که به مشاهده معلوم. و اما رحم، و کذا حال الرحم فی جذب المنی، بل که یک کلمه ای است که ما با اجازه آقایون نمیخونیم این رو، عند خلوه عن الفضول و شدت اشتیاق المرء الی الوقا، حال رحم هم همینجوری مثل معده هست در جذب منی، بلکه یه چیز دیگه، عند خلوه عن الفضول یعنی خلو منی، که منی دیگه چیزی دیگه قاطیش نباشه، فقط منی باشه، این به شدت جذب میکنه رحمونو، ای و شدت اشتیاق المرء الی الوقا نسبت به اون چیز دیگر، که در وقتی که شدیداً زن نیاز به عمل نکاح داره. و لذالک ان قوما من الفلاسفه سم و رحمه حیوانا مشتاقا الی المنی، به خاطر همین جذب منی از ناحیه رحم، گروهی از فلاسفه رحم رو حیوان عاشق منی نامیدن، و ذالک لشدت جذبه له، به خاطر همین شدت جذبی که رحم نسبت به منی داره. و اما ثانی، که وجود قوه جاذبه در سایر اعضا به جز معده و رحم باشه، که با دلیل معلوم میشه. فنقول ان الدم اذا تكون في الكبد، خون وقتی ساخته میشه در کبد، کان مخلوطا بالفضلات الثلاثه الاخر، با سه تا چیز زاید دیگه اضافه که البته دو تاش از فضولات هضم کبدی است، بلغم جز فضولات به حساب نمیاد، حالا این از باب تقلیب دیگه، با سه چیز دیگر، با سه تا خلط دیگه آمیخته است، اعن الصفراء و سوداء و البلغمه، با این سه تا. ثم ان كل واحده منها يتميز عن الاخر و ينسب الى عضو معين. بعدن هر کدوم از این عرض میکنم فضولات جدا میشن از دیگری و میریزن در یه عضو معینی، به جز بلغم که او یه محل معین نداره، او در همه اعضا هست و خلاصه رطوبتش باعث میشه که حرکت اعضا رو خشک نکن، و وقت بی‌غذایی هم دوباره باز عرض میکنه به عنوان غذا استفاده میشه. خب ولولا ان فی کل واحدن من تلک الاعضا قوتون جاذبتون لذالک نو من الرطوبت الخلطیه لستحال ان یتمیز تلک الرطوباتو بعضها ان بعضن به نفسها و لستحال ان یخص کل عضو منها رطوبتن معینتن اختصاصن اکثری. اگر در هر یک از اعضا قوه جاذبه نباشه که مخصوص جذب یه نوع از رطوبت خلطی باشه، مثلا مخصوص جذب صفرا یا سودا، اگر این نباشه، مثلا قوه جاذبه در کیسه صفرا نباشه، در تحال نباشه، دو تا مشکل پیش میاد. یکی محاله که این رطوبات، این اخلاط بعضی از بعضی به خودی خود جدا بشن، اینا قاطیان با خون، و یکی هم محال است که هر عضوی مخصوص یکی از این رطوبت ها و اخلاط باشه، که البته این اختصاصا اکثری یا اختصاص در بیشتر اوقات. مرحوم حاجی می فرماین که این قید اکثری یا احتراز از بعض از انواع یرقان و زردیس که درش مجرای مراره و کیسه صفرا منسد میشه، بسته میشه، که دیگه نمیتونه قوه جاذبه که در مراره است این صفرا رو جذب کنه و مراره اختصاص داشته باشه به صفرا، لذا این اختصاص اکثری است. فهازا قاطع فی اثبات القوه الجاذبه لجمله الاعضاء، این دلیل قطعی است بر اثبات قوه جاذبه برای همه اعضا. و اما القوه الماسکه فوجودها فی المعده و الرحم مشاهدون بالتشریح و فی غیره ما معلومون بالبرهان، اما قوه ماسکه وجودش در معده و رحم باز با تشریح دیده میشه، و در غیر معده و رحم با دلیل معلوم میشه. اما المعده که چطور با تشریح دیده میشه، فانا اذا اعتینا حیوانا غذاء رطبا او یابسا، اگر ما به یه حیوانی یه غذای حالا تر یا خشکی بدیم، به یه حیوان مثلا غذای خشکی بدن یا یه غذای تری بدن، ثم شرحنا فی ذلک الوقت بطنه، بعد تشریح بکننش، شکمشو پاره کنن، وجدنا المعده محتویتن علا غذاء لازمت زامت له من جمیع الجوانب، میبینیم که معده حاوی غذاییست، عرض میکنم که این غذا لازم و همراه این معده است و چسبیده به معده از همه طرف، معده این رو نگهش داشته. و اما الرحم و اما الرحم فاذج تذب الیه المنی، اگر یه رحمی عرض میکنه منی بهش جذب شده باشه، یورا منزمن الیه انزماما شدیدا من جمیع الجوانب منطبق الفم، دیده میشه اگر رحمشو در بیارن تشریح بکنن، دیده میشه که این منی چسبیده به اون رحم، یه چسبندگی شدید از همه طرف، در حالی که دهانه رحم هم بسته شده، رحم نگه داشته اینو. به حیث لا یمکن ان یدخل فیه طرف المیل، که اگر یه میلی سرش رو بخوان داخل این رحم بکنن از اون دهانه، نمیشه که ممکن نی اینجور نگه داشته که ممکن نیست داخل بشه، عرض میکنم فیه در اون فم، در اون دهانه رحم، کنار میل، سر میل، طرف میل، یه میل. ولو انک شققت من الحیوان الهامل من اسفل سره الى نحو الفرج و کشفت عن الرحم، یا و کشفت عن الرحم وجدت الرحم کما ذکرنا، و کشفت عن الرحم وجدت الرحم کما ذکرنا، اگر شما پاره بکنی از حیوانی که حامله هست از زیر نافش تا طرف فرج و رحمش رو خلاصه کشف بکنی، رحم رو میبینی به همین صورتی که ما گفتی، کما ذکرنا، که همین که این بله کما ذکرنا، بله اینجا ما یه نا اضافه کردیم. و اما الحجت علی وجود الماسکه فی غیره امام الاعضا، و اما دلیل بر وجود ماسکه در غیر معده و رحم که سایر اعضا باشن، فهو ان الاجسام الغذائیه اجسام ثقیله لغلبه الارضیه والمائیه علیها، غذاها اینا اجسام سنگینن چون اجزای خاکی و آبی درشون غلبه داره بر اجزای هوایی و ناری، ولا بد فی امساکها فی زمان الانهزام، که حالا اینجا بین دوتا خط تیره جمله هست، بین الهلالین و هو حرکتون استحالیتون واقعتون بعد الجذب الى مواضع الاعضا. این دیگه تعریف هضمه، تعریف انهزامه که فعلا اینجا باش کاری نداریم، لذا داخل پرانتز قرار داده شده که هضم حرکت کیفی است، چون باید غذا تبدیل بشه به عضو که واقع میشه، کیفیت عضو رو پیدا بکنه که واقع میشه بعد از جذب، این حرکت به سوی مواضع اعضا هست، محال اعضا، اینجا که انهضام داریم ما که همون هضم شدن باشه، هضم شدن غذا داره معنا میکنه، که این حرکت کیفی است که واقع میشه بعد از جذب، این حرکت هم به سوی مواضع اعضا، چون میخواد تبدیل بشه به عضو دیگه غذا. خب ولا بد فی امساک فی زمان الانهضام، لازم است که غذا، این اجسام غذاییه، نگهداری بشن در زمان هضم، یعنی روی عضو تا هضم صورت بگیره، لابد در نگهداری این غذاها در زمان هضم، من قوت ممسکتن، یه قوه ماسکه میخواد که این غذا نگه داره رو عضو، این الا زیادیه، من قوت ممسکتن غیر طبیعت الغذا و شراب، ماسک نمیتونه خود طبیعت و جسم غذا و آب باشه. چرا؟ لأنها لرطوبتها و میعانها و رقتها لا یقف به طبعها فی تلک المواضع المزلقه، به خاطر این که این طعام و شراب به خاطر مرطوب بودنشون، مایع بودنشون و نازک و رقیق بودنشون به طبیعت خودشون وای نمیستن در اون مواضع اعضا، در اون مواضع اعضا، مواضعی که لغزشگاهن، سرگاهن، یعنی سر میخوره غذا اگر قوه ماسکه‌ای نباشه که نگه بداره غذا رو روی اون عضو. خب اینم راجع به ماسکه. و اما هاضمه، و اما الهاضمه تو فهی التی تهیل و ما جذبت هل جاذبت و ما جذبت هل جاذبت و امسکت هل ماسکت و الا قوام مهیئ لفعل المغیرت فیه و الا مزاج صالح للاستحالت الى العضویت بالفعل. و اما هاضمه اول تعریفش تا بعدم دلیل وجودش رو بگیم. هاضمه اون قوه است که تغییر حالت میده به غذا، تبدیل میکنه اون غذایی رو که جاذبه جذب کرده و ماسکم روی عضو نگه داشته. خب تغییر حالت میده اونو به چی؟ اون غذا رو الا قوامن، به یه ساختاری که اون ساختار آماده است و مهیاس برای فعل قوه مغیره در این عرض میکنم قضا، در این ماجذبت الجاذبه و امسکت الماسکه، که قوه مغیره هم باز از قوای قاضیه است که کار شبیه سازی به عضوه، همون مرحله سومی که در کارهای قوه قاضیه دیروزیشون ذکر کردن که قضا رو شبیه به عضو میکنه. و الا مزاج سالن، این عطف بر اون الا قوام، قوه هاضمه تغییر حالت میده در قضا، حالت قضا رو به صورت یک مزاج و ترکیبی در میاره که صلاحیت داره که تبدیل بشه به عضو بالفعل، عضو بالفعل بشه و بدل ما یتحلل بشه. و هاذه القوه و غیر الغازیه عند المحققین، هاذه القوه یعنی قوه هاضمه، قوه هاضمه غیر از قاضی است. بعضیا که اعتراض دارن به دلیل، اونا میخوان بگن که نه، سه تا قوه خادم داره قوه قاضیه، دیگه هاضمه ای در کار نیست. نه، این غیر از قاضی از یه قوه هاضمه ای هم باید در کار باشه. عند المحققین قیل فی بیان الفرق بینهما، که در حقیقت دلیل وجود قوه هاضمه در بیان فرق بین قوه هاضمه و قاضیه، که یه قوه هاضمه ای هم داریم، اینجور گفته شده: ان القوه الهاضمه یبتدع فعلها عند انتهاء فعل الجاذبه و ابتداء فعل الماسکه. قوه هاضمه کارش شروع میشه وقتی که قوه جاذبه کارش رو تموم کرده و قوه ماسکم نگه داشته غذا رو روی عضو، که هنوز کار قوه ماسکه که تموم نشده، داره نگه میداره، شروع کرده و نگه میداره غذا رو. اینجا قوه هاضمه کارش شروع میشه. خب فاذا جذبت جاذبت و عضون شیئا من الدم، وقتی قوه جاذبه عضوی خلاصه یه مقدار خون رو جذب کرد، و امسکت و ماسکت و ذالک العضو، ماسکه اون عضوم اون خون رو روی عضو نگه داشت. در اینجا فلدمه صورت و نوعیتون، خب غذا صورت دمویه داره، صورت نوعیه دمویه داره، برای دم صورت نوعیه خودش هست. و ازا سار شبیهن بالعضو، وقتی نهایتا شبیه به عضو میشه، فقط بطلت انه تلک صورتو، صورت دموی از این غذا از این دم کنار میره و حدثت له صورت اخرى، صورت عضوی پیدا میکنه. فیکون و کونن لصورت العضویه و فسادن لصورت دمویه. پس شبیه شدن خون به عضو این تحقق صورت عضوی است و از بین رفتن صورت خونی. و ها کز الکون و الفساد و انما یحصلان به ان یحصل من الطبخه ما لعجلهی یأخذ و استعداد المادت للدمویه فی النقصان و للعضویه فی الاشتداد. این کون و فساد، کون صورت عضوی و فساد صورت دموی، اینها حاصل میشن به این که حاصل بشه از طبخ، و پخته شدن غذا و خون ما حاصل بشه از طبخ، یه عرض میکنم حالتی که لعجلهی به خاطر اون حالت و وضعیت استعداد ماده دم و غذا نسبت به صورت دموی شروع بکنه به نقصان و رفته رفته دیگه این استعداد اصلا از بین بره و صورت دموی زائل بشه و این استعداد برای صورت عضوی هی شدت پیدا بکنه. و هاکذا لا یزال الاول فی الانتقاص و الثانی فی الاشتداد، و همینطور پیوسته استعداد صورت خونی کم بشه و استعداد صورت عضوی هی بیشتر بشه تا نهایتاً الا ان یبطل صورت الدمویه، تا اینکه صورت دمویه از بین بره و یحدث صورت العضویه و صورت عضویه حادث بشه. فهاهنا حالتان، پس در اینجا ما دو تا حالت داریم، سابقتون و هی التي تزید استعداد و قبول صورت العضویه و لاحقتون هی حصول صورت العضویه. یه حالت و وضعیتی که این دم و خون و غذا داره حالت جلوتره که اون حالتی است که هی قبول ماده و استعداد ماده نسبت به صورت عضوی زیاد میشه و افزایش پیدا میکنه، و یه حالت لاحق و بعدی هم هست و اون حالت حصول خود صورت عضوی است. فعل اولا فعل القوه الهازمه، اونی که باعث افزایش استعداد ماده دم برای پذیرش صورت عضوی میشه، این کار قوه هاضمه است. و ثانیت و فعل القوه القاضیه، دومی که حصول صورت عضو باشه روی این ماده غذا و خون، اینم کار قوه قاضیه است. فهازا ما قیل فی الفرق بین هاضمت کل عضو و قاضیت، این دلیلی است که اقامه کردن بعضیا در تفاوت بین قوه هاضمه و قاضیه، یعنی دلیل وجود قوه هاضمه. و اعترض علیه به وجهین، دو تا اعتراض شده. و صلی الله علیه.